اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری یک شنبه پانزدهم ماه اکتبر با شما هستم. دست در آغاز برنامه ساعت محمد احمدی تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنم.
سلام شنونده های گرامی. نشست چهار جانبه صلح میان افغانستان، پاکستان، ایالات متحده آمریکا و چین فردا 16 اکتبر در مسقط پایتخت عمان برگزار میشود. احمد شکیب مستخنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت در نشست چهار جانبه صلح از جانب افغانستان هیئتی شامل اعضای شورای عالی صلح و رهبری حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه اشتراک خواهد کرد. آقای مستخنی گفت در این نشست روی عمل شدن تعهدات قبلی و نقشه راه که قبلا ترسیم شده بود صحبت خواهد شد. نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به صدای آمریکا گفت که تحمینه جنجوا معین این وزارت هیئت آن کشور را در نشست چهار جانبه صلح رهبری می‌کند و وی روز یکشنبه وارد مسقط پایتخت عمان شده است. این نشست برای یک روز در مسقط پایتخت عمان با ادامه نشست‌های چهار جانبه قبلی برگزار می‌شود. پنجمین نشست چهار جانبه ماه می در سال 2016 میلادی در اسلام آباد برگزار شده بود. مقام ها در پاکستان میگویند که انفجار بم کنار جاده امروز در نزدیکی مرز با افغانستان کم از کم 4 سرباز را کشت و چندین تن دیگر را زخمی کرد. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
این سربازان بخشی از تیم تجسسی بودند که برای بازداشت اختطافچیان یک خانواده آمریکایی کانادایی به منطقه قبایلی کرم اعزام شده بودند. نیروهای پاکستانی این خانواده اختطاف شده را هفته گذشته با کمک استخبارات ایالات متحده از اسارت نجات دادند. طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و رقم تلفات سربازان پاکستانی را بیشتر از آنچه خبر داده شده گزارش دادند. این گروه تندرو اغلبا رقم تلفات حملاتشان را بلندتر گزارش می دهند.
وزارت داخل عربستان سعودی می گوید که در اثر آتش سوزی در یک کارگاه نجاری در شهر ریاض پایتخت آن کشور 10 نفر جان باخته است. در این آتش سوزی که یکشنبه شب آغاز شد 3 تن دیگر زخمی شده است. مدیریت دفاع مدنی وزارت داخل عربستان سعودی در پست توییتر رسمی خود گزارش داده است که هویت جان باختگان تا هنوز معلوم نیست. تقریبا 1/3 نفوس 30 میلیونی عربستان سعودی را اتباع خارجی از کشورهای مانند هند، پاکستان و بنگلادش تشکیل می‌دهد که در این کشور مصروف انجام کارهای شاقه هستند. یک عضو پارلمان سومالیا میگوید که رقم کشته شدگان انفجار دیروزی در پایتخت آن کشور به بیش از 231 تن رسیده است. ابشیر عبدی احمد یک سناتور سومالیایی میگوید که بیش از 275 نفر دیگر در این انفجار زخمی شده است. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر این خبر.
محمد عبدالله فرماجو رئیس جمهور سومالیا گفت برای 3 روز ماتم ملی برگزار خواهد شد و بیرق آن کشور به حالت نیمه برافراشته خواهد بود. این حمله بمب‌گذاری یک جاده مزدحم نزدیک وزارتخانه‌های کلیدی را هدف قرار داد. حکومت سومالیا گروه تندرو از شباب مرتبط به القاعده را به خاطر این حمله که آن را فاجعه ملی خوان مقصر دانست. از شباب که غالباً ساحات مهم پایتخت سومالی را با بمب‌گذاری هدف قرار می‌دهد، درباره این حادثه اظهار نظری نکرده است.
در قرقیزستان امروز انتخابات رئیس جمهوری برگزار شد و توقع می‌رود برای نخستین بار در تاریخ 26 ساله پس از استقلال آن کشور، قدرت به گونه مسالمت‌آمیز به یک رئیس جمهور جدید انتقال یابد. بانک سورونبای جن بیکوف کاندید تحت حمایت رئیس جمهور کنونی مطرح به نظر می رسد، اما توقع می رود که در دور نخست هیچ یک از کاندیدان نتوانند پیروزی قاطی را به دست آورند و دو کاندید طرفدار روسیه ممکن در دور دوم بر رقابت بپردازند. این کشور کوچک آسیای مرکزی در بیشتر از دو دهه گذشته شاهد کودتاها و نارامی های نیز بوده است. جنگجویان سوری تحت حمایت ایالات متحده عملیاتی را برای بازپسگیری آخرین منطقه تحت کنترل گروه دولت اسلامی در شهر شمالی رقه امروز بعد از آن به راه انداختند که 275 تندرو و اعضای خانوادهشان تسلیم شدند. نیروهای دموکراتیک سوری تحت رهبری کردها گفتند که این عملیات تا زمانی ادامه خواهد یافت که آن شهر از دهشت‌افکنانی که از تسلیم شدن سر باز زدند پاکسازی شود. تصرف رقه ضربه عمده دیگری به دولت اسلامی خواهد بود. این گروه اکثر مناطقی را از دست داده است که زمانی در سوریه و عراق تحت کنترل داشت. فواد معصوم رئیس جمهور عراق و مسعود بارزانی رئیس جمهور منطقه کردستان عراق امروز برای بحث درباره بنبست نظامی اخیر بین نیروهایشان در شهر پرمناقشه کرکوک در شهر سلیمانیه ملاقات کردند. ضرب العجل حکومت عراق برای نیروهای کردی جهت خارج شدن از مواضعشان در حاشیه آن شهر تا صبح یکشنبه سپری شد، اما اکنون مقام‌های کردی گفتند که ضرب العجل برای یک روز دیگر تمدید شده است. حکومت عراق و اداره خودگردان کردستان هر دو بر کرکوک غنی از نفت ادعای کنترل دارند، اما این شهر از سال 2014 به این سو وقتی تحت کنترل کردها درآمد که اردوی عراق با پیشروی تندروان دولت اسلامی فرار کردند. به این ترتیب به ختم مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌رسد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. بال هم توجه کنین به گزارش‌های برنامه. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان امروز در ولایت لغمان گفت مخالفان اکنون در ولایت شرقی توان مبارزه با نیروهای امنیتی افغان ندارند و دروازه های پروژه های عام المنفع بروی این ولایت گشوده شده است. شرح بیشتر زیار رحمان استرد در گزارش تقدیم میکنم.
بلاک بارزش نزدیک به 200 میلیون افغانی پروژه های مختلف را در ولایت لغمان افتتاح و به بهره‌برداری سپرد. از سرکوبی مخالفین حکومت افغانستان و امیدواری ها برای تامین صلح در این کشور صحبت کرد. رئیس اجرایی افغانستان وضعیت کنونی ولایت لغمان را فرصت خوب برای راندازی پروژه های بازسازی صحت و معرف عنوان کرده گفت که وضعیت امنیتی این ولایت با گذشت هر روز بهتر می شود. رئیس اجرایی گفت که داعش در ولایت ننگرهار سرکوب شده و اکنون توان مقاومت با نیروهای افغان را ندارد. رئیس اجرایی افغانستان از مقاومت نیروهای افغان در برابر داعش نیز ستایش کرد.
داعش در فشار لندیده نه یوازی په کنر کې بلکې خصوصا په د ننګرهار په ولایت هغه خوده په چټکتیا روانو اول سر او سر فشار لندیدی. متاسفانه خلک د افغانستان هم تلفات او ډیر قرباني ورکړي ده او د زموږ ځواکونه د دوی په مقابل ولاړ دي. داعش یا ترهګر ګروپونه د خلکو ملاتړ نه لري ورسره، اهدافی د خلکو د اهدافو سره مطابق نه دي. فشار ورباندې دي او ان شاء الله امیدوار یو چې مجبور توانیږو د خدای په توکل او د خپل خلکو په ملاتړ ان شاء الله چې زمينه د سولې، زمينه د ثبات او زمينه د امنیت نور ولایتو کې هم مساعد شي.
دکتر عبدالله عبدالله همچنان از نشست چهار جانبه ای که قرار است فردا در کشور عمان به صلح افغانستان تدویر یابد ابراز خوشبینی کرد. قرار است فردا نشست چهار جانبه بین ایالات متحده ای امریکا، چین، پاکستان و افغانستان در کشور عربی عمان دایر گردد.
در اعلامی مشترک بین چهار کشور به نشر خواهد رسید. در جلسه چهار جانبه ایالات متحده امریکا و جمهوری مردم چین و کشور پاکستان، البته افغانستان که موضوع بحث این کنفرانس است و رابطه افغانستان و پاکستان در اونجا روش بحث میشه و انشاءالله نتایجش اعلان خواهد شد.
رئیس اجرای افغانستان غرض اضافه نمودن تشکیل پلیس ولایت لغمان نیز بیان داشت که غرض تامین امنیت بهتر در این ولایت تشکیل پلیس را در شورای وزیران افغانستان مطرح کرد و حل خواهد کرد.
تشکر آقای حسرت. گزارش مستقیم بود از ولایت لغمان در رابطه با سفر رئیس اجرایی افغانستان.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شماری از دخترها و پسرهای نابینا در ولایت هرات میگن که با گذشت 1.5 دهه از روی کار آمدن حکومت جدید هنوز هم با مشکلات جدی در زمینه تحصیل و کار مواجه هستند. اونا میگن با این که قادر به استفاده از تکنولوژی های روز چون موبایل و کامپیوتر هستند، اما هنوز هم مقام های دولتی به توانایی های اونا بی‌باور هستند. خلیل نورزایی گزارش میده.
دولت برای بهبود وضعیت نابینایان در کشور برنامه خاصی روی دست نگرفته است. ده ها جوان روشندل که برای تجلیل از روز جهانی نابینایان در یک سالون در ولایت هرات گرده هم آمده از بدتر شدن وضعیت زندگیشان سخن می زنند. این دختران و پسران جوان میگویند هنوز هم در قسمت استفاده از حقوق اولیه‌شان یعنی حق تحصیل و کار با مشکلات جدی روبرو هستند و در بیشتر نقاط کشور حقوق نابینایان زیر پا میشود.
خیلی از نابینایان رو دیدیم فارغ التحصیل رشته حقوق شده ولی بازم کاربری نامساعد نیست.
سنس دارن از 16 14 و همچنان بکلوریای 12 ولی متاسفانه بیکار هستن.
محمد رفیع دیگر جوان نابینای هراتی است که متعلم صنف 11 همه مکتب میباشد. او میگوید همه سال 10 ها فرد نابینا از لیسه مسلکی روشندلان فارغ التحصیل میشوند که قادر به استفاده از تکنولوژی های روز چون موبایل و کامپیوتر و کار برابر با افراد بینا هستند، اما به دلیل استخدام نشدن در ادارات دولتی خانه نشین می شوند.
ما به تکنولوژی به طور فوق العاده دسترسی داریم و میتونیم پیش بریم. مثلا کامپیوتر ما میتونیم به طور کامل مثل بینا کار کنیم، از برنامه اینترنتی هم از طریق گوشی اندرویدی و آی او اس از اینا میتونیم استفاده کنیم. اما متاسفانه بیکارم چون زمینه کاری برای نفرام نیست.
عبدالقادر رحیمی رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات نیز میگوید بی تفاوتی مقام‌های حکومتی در قبال نابینایان باعث شده تا آنها تبدیل به افراد غیر فعال در جامعه شوند.
کمبودیا و یا کمکاری‌های دولتی باید در نظر بگیریم که نتونسته برای افراد روشندل این زمینه را مساعد کنه تا به عنوان اعضای فعال جامعه خود مستر خدمات شایان بشن.
با این همه محی‌الدین نوری معاون والی هرات میگوید در تلاشند تا بر اساس قانون کار در کشور تمام ادارات دولتی این ولایت را بررسی کنند و زمینه کار برای افراد دارای معلولیت‌های خاص را در ادارات دولتی نیز مساعد نمایند.
امتیاز قانونیشان است او در اداره محلی در قسمت استخدام برشان تضمین شده. ما تلاش میکنیم که امسال یک تعداد از ای روشندلان و همچنان معلولین و معیوبین بیشتر از زمان دیگر در اداره محلی ولایت هرات استخدام بکنیم.
در ولایت هرات بیش از 4000 فرد نابینا زندگی میکنند که از این میان 30 تن آنها دارای مدرک تحصیلی لیسانس و فوق بکلوریا و در حدود 150 تن دیگر آنها قادر به استفاده از برنامه‌های کامپیوتری هستند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح اف ام 108.5 و موج متوسط 1296.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگه که تلاش ها برای آنلاین ساختن خدمات پستی در این کشور جریان داره. بر اساس معلومات این وزارت، عواید خدمات پستی دولتی در تناسب با سال گذشته حدود 55% افزایش یافته و این وزارت تلاش میکنه تا خدمات پستی را از این هم بهتر بسازه. سمسام سیرت در این مورد گزارش فرستاده که با هم به گوش میدیم.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان 9 اکتبر روز جهانی پست را با 6 روز تأخیر روز یک شنبه گرامی داشت. شهزاد گل آریوبی سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان گفت متاسفانه در سالهای پسین به خدمات پستی در این کشور توجه نشده است، اما اکنون این وزارت مصمم است خدمات پستی را آنلاین بسازد و قانون خدمات پستی را تعدیل کند.
کوشش میکنیم که این خدمات را بیشتر و خوبتر به شهروندان ارائه کنیم و سیستم را باید آنلاین کنیم تا مردم بتوانند پست خود را بدهند و ببینند که در کجا رسیده تا گم نشود و مشکل در آن ایجاد نشود. توجه خاصی به آن کرده ایم. برای سال آینده میخواهیم یک مرکز خوب ایجاد کنیم تا پست های مردم که به آنجا میرسند تنظیم شوند و برایشان برسد.
آقای آریوبی همچنان افزود سیستم را ایجاد خواهند کرد که پست ها به درب منزل شهروندان رسانیده شود. این در حال است که چند پیش شاروالی کابل گفت روند آدرسیابی در کابل آغاز شده و باشندگان کابل پس از 2 سال در این خصوص مشکل نخواهند داشت و این برنامه در سایر ولایات نیز تطبیق خواهد شد. سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان همچنان گفت عواید خدمات پستی دولتی 2 سال قبل به 150 میلیون افغانی، سال گذشته به 450 میلیون افغانی، اما در سال جاری به 800 میلیون افغانی رسیده است. این در حال است که بیش از 6 شرکت خدمات پستی در افغانستان فعالیت میکنند که فقط شرکت افغان پست دولتی است و بقیه شرکت ها خصوصی که به گفته سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی هر کدام میلیون ها دلار سرمایه گذاری کرده اند و ده ها کارمند دارند. دلیل افزایش عواید خدمات پستی دولتی تسلیم دهی پاسپورت از طریق پست و افزایش خدمات پستی است. وحید وایس رئیس افغان پست گفت
خدمات انتقال و توزیع پاسپورت نتایج مثمر در قبال داشت که از شروع تا اکنون حدود 1 میلیون هموطنان ما از این طریق از طریق 14 پستخانه شهری مراکز و به ولایات کشور مستفید گردیده است.
در افغانستان شرکت‌های خصوصی بین‌المللی TNT، DHL و FedEx و شرکت‌های خصوصی ملی پست سری باختر و نای فعالیت می‌کنند. مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی گفت قرار است شرکت خدماتی پستی ایرو پارسل نیز در افغانستان حدود 5 تا 6 میلیون دلار سرمایه گذاری کند. به گفته مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان، هزینه پرداخت به شرکت خدماتی پستی دولتی نسبت به شرکت‌های خصوصی کمتر است، اما مسئولان این وزارت در مورد سرعت کار این شرکت‌ها معلومات ندادند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوستان عزیز، نشرات زنده پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا همه شب از ساعت 7 تا 10 شب روی امواج 1296 و 101.5 FM پیشکش میشن. گفته نمانه که این برنامه ها شامل برنامه گفت و شنود هم هست که از ساعت 8:30 تا 9 شب به صورت زنده پخش میشه و به موضوعات سیاسی، اجتماعی، صحی و ویژه برنامه زنان اختصاص یافته. ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. افغانستان عضویت دائمی بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا را حاصل کرده. این بانک که 3 سال قبل به ابتکار چین تأسیس شده بود، هدف او تمویل پروژه های زیربنایی و توسعه چند جانبه در قاره آسیا است. در رابطه با این که بانک چی کمک های را به افغانستان میتونه از این بانک حصول بکنه و فرقش با بانک آسیایی چیست، جناب آقای اجمل حمید عبدالرحیم زئی سخنگوی وزارت مالیه را در استودیوی رادیو آشنا در واشنگتن با خود داریم که مهمان ما هستند. آقای عبدالرحیم زئی، سلام به شما، خوش آمدین.
تشکر. سلام به شما، همکارانتان و تمام شنوندگان عزیزتان تقدیم می‌دارم و تشکر از برنامه خوب و جامع شما.
مهربان هستین. در آغاز می‌خواستم بپرسم که افغانستان عضویت چه وقت کشف کرد؟ این عضویت چگونه حاصل میشه؟ این بانک چقدر عضو داره؟ و بعدن سوالای دیگه.
به دست آوردن عضویت بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا یا AIIB برای افغانستان یک بهترین فرصت است، به خاطر که از این طریق ما میتونیم در افغانستان در قسمت تقویت زیربنا و تطبیق پروژه های ملی که تاثیر مستقیم بالای زندگی مردم افغانستان، تاثیر مستقیم بالای وطن ما داره، از استفاده کنیم. ما چند قبل که وزیر صاحب مالیه یک سفری که به کشور چین داشت، در اون سفر ما توانستیم که همین مراحل به دست آوردن عضویت با این بانک پیش بریم. اما حالی که واشنگتن آمریکا وزیر صاحب مالی آمد در نشست حاشیه‌ای که با رئیس بانک داشت، ما رسما توانستیم همون سرتیفیکیت یا سند از این عضویت به دست بریم که برای افغانستان یک خبر بزرگ، به خاطر است که ما توانستیم همون شرایط از اینا را پوره کنیم، اعتبار خود هم در مقابل از این بانک و هم در مقابل دیگه ادارات تامین کننده یا ادارات کمک کننده بلند ببریم که افغانستان شانس یا فرصت از این را به دست آورد که عضویت از این بانک به دست بره. در این بانک در حدود 57 کشور عضویت داره که افغانستان هم
برای گرفتن عضویت باید یک مقدار حق العضویت هم پرداخت شود.
در مجموع 17 میلیون دلار است که ما باید من حیث حق العضویت را بپردازیم، اما باز یک خوبی داره که ای به ایمانانه است که ما 17 میلیون یک بار میپردازیم، به شکل اقساط است. در حدود 5 قسط ما میتونیم را بپردازیم که هر قسط ما بیشتر از 3 میلیون دلار است، اما اقساطش هم طولانی است، به ایمانه نیست که ما در حدود 1 ماه و 2 ماه و 5 ماه.
بله.
دیگه برای ما یک بهترین فرصت است که هم با نظر داشت امکانات مالی خود از یک سو عضویت به دست آوردیم و از سوی دیگه بتانیم این مقدار پول از اینا را بپردازیم. و بازی بر افغانستان بسیار منافع بیشتر داره.
چگونه منافعش میتونین بر شما این مثلا گرفتن قرضه ها؟
یک خوبیش خویی است که ما با گرفتن یا دریافت از عضویت هم اعتبار خدا بلند بردیم در مقابل جام جهانی یک. دوم خوبیش است که دهی بانک در حدود بیشتر از 50 کشور عضویت داره، از تجارب و راهکار و برنامه های از اینا میتونیم به نفع افغانستان استفاده کنیم. سومی است که بازی بانک حکومت افغانستان در بخش همکاری های تخنیکی و ارتقای ظرفیت میتونه کمک کنه و از این طریق ما بتونیم سرمایه‌گذارای بیرونی را در افغانستان تشویق کنیم که در بخش زیربنا که در اولویت ما قرار داره تاثیر مستقیم بالای سکتور خصوصی افغانستان داره، تاثیر مستقیم در قبال اشتغال زایی و بلند رفتن عواید و رشد اقتصادی داره، از این استفاده کنیم. و اینا در نشستی که وزیر صاحب مالی همراهشون در درست قبل در واشنگتن داشت، رئیس بانک وعده کرد که یک تیم تخنیکی را تا امکان از وجود داره که خود از اونا در رأس یک هیئت به افغانستان سفر داشته باشن و هدف سفرشون این است که در افغانستان همین فرصت‌های موجوده در آدرس زیربنا ایره مطالعه کنن، با تیم‌های تخنیکی ما ببینن یک مکانیزم کاری خوب ایجاد شوه تا ما بتونیم از استفاده کنیم. چند قبل وزیر صاحب مالی که به چین سفر داشت، باز ما لیست 10 پروژه بزرگه که پروژه ها در بخش زیربنا، انرژی، در بخش ساختن بنها که یک فرصت خوب برای افغانستان است، الیس امروز اونها شریک ساختیم. با تطبیق همچو راهکارا ما میتونیم در افغانستان یک روند خوبی داشته باشیم و بتونیم در زندگی مردم تغییرات مثبتی بیاریم.
تشکر آقای عبدالرحیم زایی. تفاوتش با بانک آسیا انکشاف آسیایی چی هست؟
بانک انکشاف آسیایی یا ایشن دیولپمنت بانک، ای خو از جمله مو تمویل کنندگان بزرگ حکومت افغانستان است که کمک های از اینا به اصطلاح بلایوز است، یعنی کمک های بلایوز دارن به افغانستان و از سال 2001 و 2 به این طرف بسیار به افغانستان کمک کرده در بخش بلخصوص در بخش زیربنا. باز اینا کس مثل ADB واره نیست که برای ما گرانت یا کمک های بلایوز بده، یا کمک های تخنیکی یا موضوع قرض و دیگه مسائل است. ما باز یک استفاده دیگه خوبی میتونیم ازی کنیم. استفاده خوبی است که ما امی بانک با ADB یا بانک انکشاف آسیایی در قسمت کوفایننسینگ یا تمویل مشترک میتونیم استفاده کنیم. مثلا پروژه هایی را که ما طرح ریزی کردیم، او امکانات را که ADB برای ما داره، از سوی دیگه امکانات از اینا را با هم مشترکن بالا یک پروژه یا یک برنامه ملی تطبیق کنیم. یعنی در بخش کوفایننسینگ یا تمویل مشترک هم ما میتونیم بین AIIB و ADB یک فضای خوب را ایجاد
بکنیم. فوق العاده. ولی بر بگردیم به سفر شما به اینجا چی بونه بود؟ سفر کاریز و به چی هدف شما اینجا تشریف آوردین؟
شما در جریان هستید که واشنگتن میزبان نشست سالانه بانک جهانی و صندوق وحشی پول IMF است. وزیر صاحب مالیه در رأس یک هیئت که همکارای ما از بانک مرکزی هم بود، اونا با واشنگتن تشریف آوردن تا از یک سو در نشست سالانه اشتراک کردن، هم IMF و هم بانک جهانی، و از سوی دیگه ما همی سفر خود طور ساختیم که نشستای ساید میتینگ ها داشته باشیم، با بانک جهانی داشتیم، با IMF داشتیم. توجه اساسی ما با مسئولین بانک جهانی و IMF که داشتیم بالای عواید بود، مؤثریت کمک ها بود و رشد اقتصادی. باز کنار از او ما نشست با مسئولین اداره USAID که یک تمویل کننده عالی است در افغانستان، با اونا که جلسه داشتیم. امروز اونا هم در قسمت کاریابی و حمایت سکتور خصوصی و عواید و اصلاحات مالی که ما در اواخر در افغانستان به میان آوردیم روی از این مسائل بحث کردیم. و خوشبختانه سفر وزیر صاحب مالیه که حیات همراهشان بود یک نتیجه خوبی به ای داشت که از یک سو عضویت سندش به دست آوردیم، در نشست اشتراک کردیم، و از سوی دیگه مجالس ساید میتینگ ها که داشتیم از اونا هم یک استفاده خوبی شد که ما در کنار کارکردهایی را که انجام دادیم او را هم امروز اونا شریک ساختیم. و پلان های فردا و پس فردای خود نیست که بتونیم از اینا
چگونه
استفاده کنیم و اینا در کنار افغانستان
در مجموع دستاوردهای خوبه بود.
در مجموع خوب بود.
جناب آقای عبدالرحیم زای، از شما بنت تشکر میکنم که در برنامه با ما بودین.
تشکر از شما هم زنده باد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز، در دقایق آخر برنامه خبری دری رادیو آشنا صدای آمریکا قرار داریم با پخش امی آخری گزارش. برنامه پخش زنده برنامه های ما هم به پایان میرسه. فواد معصوم رئیس جمهور عراق و مسعود بارزانی رئیس جمهور منطقه کردستان عراق امروز برای بحث درباره بنبست نظامی اخیر بین نیروهای دو طرف در شهر کرکوک در شهر سلیمانی هم ملاقات کردند. در این حال یک جنرال ایرانی برای گفتگوها روی وضع در شمال عراق به منطقه کردستان عراق رفته. صدای آمریکا در مورد گزارش داره که برگردانیدریش از عبدالواجد عادل مشنویم.
ضرب العجل حکومت عراق برای نیروهای کرد جهت خارج شدن از موازیشان در حاشیه آن شهر صبح یک شنبه سپری شد، اما اکنون مقامهای کرد گفتند که ضرب العجل برای یک روز دیگر تمدید شده است. رزمندگان پیشمرگه کرد جمعه شب در حال در ساحه شورگه در شمال عراق گرد هم آمدند که تنش در اطراف کرکوک و منطقه منازعه بالا گرفت. اما یکی از ساکنین محل گفت که با مجرد پخش خبر هشدار گروه شبه نظامی عراقی، جوانان کرد اسلحه برداشته و در جاده ها گزمه می کردند. یک پیشمرگه کردی در کرکوک گفته است:
ما باشندگان کرکوک و مردم کردستان آماده هستیم تا در برابر شبه نظامیان و نیروهای عراقی بایستیم و اگر خدای نخواسته آنها به کرکوک داخل شوند، ما آنها را در اینجا بددار میزنیم.
شیخ عرفان نماینده پیشمرگه ها گفت که به نیروهای عراقی اجازه ورود به کردستان را نمی دهیم.
مستعدون نیسان و شیابا و شبابا دی محافظه کرکوک.
امروز زنان، پیران و جوانان و مردم کرکوک به هیچ وجه اجازه نخواهند داد تا نیروهای عراقی به این ولایت داخل شوند.
نیروهای پیشمرگه کرد زمان کنترل کرکوک و 3 تصفیه‌خانه نفت را در دست گرفتند که نیروهای عراقی در برابر پیشروی گروه دولت اسلامی در 2014 از آن ساحه فرار کردند. اختلاف بین کردها و حکومت مرکزی عراق وقتی بیشتر شد که در همه‌پرسی 25 سپتامبر کردها به طور قاطع به طرفداری از استقلال رای دادند، اقدامی که بغداد آن را غیرقانونی می‌داند. حکومت عراق و اداره خودگردان کردستان هر دو بر کرکوک غنی از نفت ادعای کنترل دارند، اما اختلافات وقتی بیشتر شد که تحرک قوتها از هر دو جانب آغاز شد. ایالات متحده این نگرانی را داشت که با فروکش کردن جنگ با داعش، خشونت فرقوی بین کردها، سنیها و شیعها بروز کند. نیروهای عراقی همراه با شبه نظامیان تجهیز مردمی در منطقه تازه یک جا دیده شدند. در این حال ستر جنرال قاسم سلیمانی، قمندان عملیات سپاه پاسداران در عراق، از ایران وارد منطقه کردستان عراق شده و میکوشد مذاکرات را به ارتباط بحرانی که بین مقامات کرد و حکومت عراق به تعقیب همه‌پرسی برای استقلال بروز کرده است انجام دهد. همچنان روز یک شنبه آژانس خبری تسنیم ایران گزارش داد که ایران در پاسخ به همه‌پرسی استقلال کردهای عراقی در شمال این کشور مرزهای خود را به این منطقه بست. قبلا تهران پروازها را به منطقه کردنشین عراق توقف داده و همچنان در مرز با کردها تمرینات نظامی انجام داد. منابع کرد و عراقی گفتند که صدها جنگجوی گروه داعش به نیروهای پیشمرگه کرد تسلیم شدند. نیروهای امنیتی تحقیقات از جنگجویان تسلیم شده را آغاز کردند، اما بغداد از کردها خواسته است تا جنگجویان داعش را به حکومت تسلیم دهند، تقاضایی که از جانب حکومت خودمختار کردستان رد شده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیزی بود داشته‌های برنامه خبری در رادیو آشنا صدای آمریکا که در اینجا به پایان رسید. چند از بعد پس از ساعت 10 شب شما بازپخش این نشرات روی امی امواج دنبال کرده میتونین. شب خوشی برای همه شما آرزو میبریم.